حالا غیر مستقیمش بکنار.
البته شغل غیر مستقیم اون ممکنه بسیار بیشتر از این باشه، همونطور که در شغل وکالت نیز گفته میشه اگر انحصار برداشته شه، جدای از اینکه کسب و کار مردم تسهیل میشه، موجب ایجاد 500 هزار شغل خواهد شد، اون هم بدون کمترین هزینه. تنها تفاوتی که میکنه درآمدهای نجومی که برخی کارشناسا مجموع اون رو 9000 میلیارد تومان تخمین زدن سرشکن شده و توزیع مناسب درآمدی صورت خواهد گرفت.
گزارش شنیدید درباره اشتغال وراثتی. شماره پیامک ما درباره این موضوع که میتونید نظر بدید 3610 هست. اما بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، استان یزد امسال کمبارشترین استان کشور بوده. اما جالبه بدونید که وزارت جهاد کشاورزی اومده اعلام کرده که میخواد این استان رو تبدیل بکنه به قطب پرورش ماهی تیلاپیا. گزارشی از محسن بختیاری.
آبزی پروری در کویر، در استانهایی که درد مشترکشان بی آبی است، استانهایی که روزگاری برای رسیدن به آب 20 سانتی متر می‌کندند و حالا با حفر 130-140 متر به آبی می‌رسند لبشور و فقط به دردخور برخی کشتها. در چنین وضعی استان یزد برنامه‌اش دستیابی به قطب تولید و تکثیر پرورش ماهی تیلاپیا است. آقای سجادی پور رئیس جهاد کشاورزی استان یزد:
ما الان نزدیک به 16 واحد موافقت اصولی و پروانه تأسیس داده شده با ظرفیت حدود 16000 تن و تولید بچه ماهی به ظرفیت 28 میلیون قطعه بچه ماهی. دو تا از واحدهای بزرگ اون عملیات اجراییشون رو شروع کردن و همینطور در بحث اجرا ما در سال گذشته خوشبختانه حدود 400 تن تولید تیلاپیا رو در سطح استان داشتیم و بیش از 800 هزار قطعه بچه ماهی در استان توزیع شد. برنامه ریزیمون این هست که انشالله در سال آینده حدود 1100 تن تولید تیلاپیا رو در استان داشته باشیم و حدود 5 میلیون قطعه بچه ماهی رو بتونیم در استان تولید بکنیم و بتونیم پشتیبان استانهای دیگر در بحث تامین بچه ماهی باشیم.
آمار تأسف‌بار واردات 6000 تن تیلاپیا و خروج حدود 59 میلیارد تومان ارز کشور فروکش کرده. شاید تعرفه 55% افزارش را کشید. حالا رسیدن به سقف 50000 تن تولید تیلاپیا برنامه کلان صنعت آبزی پروری است، با دغدغه‌ای که کارشناسان حوزه آب عنوان می‌کنند. صنعت آببر دیگری در کویر که رئیس جهاد کشاورزی یزد می‌گوید هیچ گونه برداشت جدیدی از شیره‌های باقی مانده جان کویر برای افزایش تولید تیلاپیا نخواهند داشت.
ما برنامه‌مون این هست که روی هر یک از منابع آب چاه‌های کشاورزی در واقع میتونه این بحث پرورشی آبزی اتفاق بیفته. در واقع میاد استخرهای سرپوشیده آب در واقع اونجا احداث گلخانه میشه، پرورش آبزی میشه، آب خروجی که غنی هم شده با کود ماهی میتونه بیاد بره در بحث زراعتش، در بحث باغبانی استفاده بشه بدون اینکه ما نیاز به تأمین منابع آب جدیدی رو در واقع داشته باشیم.
مدیریت صنایع و آب در استانهای کویری از دوران سلطه صنایع فولاد و معادن شروع شده و حالا به آبزی پروری رسیده. استدلالی را هم که متولیان تولید و تکثیر ماهی پر استراب تیلاپیا در کشور دارند برای کارشناسان حوزه اقتصاد محیط زیست قابل قبول نیست. آقای فتحی:
به هر حال از هر آبی که استفاده میشه آب زیرزمینی همون مناطق هست، از همون چاهایی که الان موجوده. حالا ممکنه چاهی الان پروانه بهره برداری برای در واقع مصرف کشاورزی داره، اون آب رو در واقع خریداری بکنه یه متقاضی یا سرمایه گذار و بیاد برای آبزی پروری ازش استفاده بکنه. گذشته از این که به هر حال اگر بنا بشه که حوزه ها به صورت در واقع روباز باشن، طبیعتا میزان هدر رفت آب از طرفی به هر حال برای تغذیه آبزیان از مواد مغذی و برای نگهداریشون احیانا از در واقع انواع داروها و آنتی بیوتیک ها استفاده میشه. طبیعتا اینها که این اثرات طبیعتا مطالعه نشده، بررسی نشده.
ورود پول از چین توسط سنگ فروشان، سود هنگفت واردات، تغییر ذائقه مردم، تاریخ مصرف‌های دروغین بسته‌بندی‌ها و مهاجم بودن و ناسازگاری‌اش با اقلیم ایران اتهامات منتقدان ماهی تیلاپیا است. خانم حبیبی پور معاون فنی حفاظت محیط زیست استان یزد می‌گوید تولید و تکثیر تیلاپیا می‌تواند وابستگی به واردات را قطع کند.
اینکه بگم تیلاپیا اصلاً تو کشور تولید نشه، یک نگاه حفاظتی صرف که جواب نمیده، خب کشور نیازمند هست به مواد غذایی، به اینو در از خارج از کشور وارد میشه، سالان چقدر ارز دولت رو از این طریق به هدر میده. و اینکه اصلا دوباره اینم رو آزاد بیفریم تو همه استانا وارد بشن، هم به هر طریق باری که هر جهت بشه، اونم خطراتی داره. پس مثل همه این موضوعات باید این نظارت بشه، محدود بشه، کنترل بشه. حالا اول هم نیم بگیم قطب هستیم، اول این رو به صورت پایلوت داریم انجام میدیم، اگر انشالله موفق بودیم توسش هم میدیم.
کفه ترازو تا دیروز به نفع وارداتچی های تیلاپیا بود و امروز اقبال تولید و تکثیر است. آبزی ناسازگار با اقلیم ایران که از همون ابتدای ورودش حاشیه دار بوده. پروژه‌ای که یادآور ایجاد صنایع پرآببر معادن و به ویژه فولاد در استانهای کویری است و دغدغه آوردن آب به دل کویر از شمال و جنوب به جای مدیریت جانمایی درست صنایع و منابع سرزمین.
گزارش جالبی بود از این بود که کم بارشترین نقطه کشور امسال میخواد بشه قطب پرورش ماهی تیلاپیا. نظر بدید 3610. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، همراهان بخش اول برنامه ها. با این سلامی که هر روز صبح محضر مبارک کریمی اهل بیت تقدیم میکنیم، جانی تازه میگیریم برای تلاش و فعالیت و این تراوت رو، در واقع این تازگی رو به شما هم قصد داریم که با این سلامی که پخش میکنیم منتقل کنیم. انشالله که شنبه خوبی داشته باشید در پیش رو، شنبه با سلامتی موفقیت و هفته پربار انشالله. هفتم دی ماه هست، اول جمعه در اول، و امیدواریم که با ما باشید تا ساعت 14. برنامه مختلفی رو تقدیمتون میکنیم که تا این لحظه امیدواریم پسندیده باشید برنامه ها رو. برنامه بعدی پنجره هست، مستند پنجره، که به اتفاق خواهیم شنید 9 صبح با برنامه زنده نشان عفاف. دوستان من همراهتون خواهند بود. 9:30 صبح روشن رو عزیزان من تقدیمتون خواهند کرد تا 10:55. بعد از برگزیده از سخنان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کلام امام، ساعت 11 با اخبار معارفی همراه خواهیم شد. بعد از اینکه اخبار معارفی رو شنیدیم، باز هم همراه شما شنوندگان گرامی خواهیم بود که فهرست و زمان پخش برنامه تا ساعت 14 رو در فرصت‌های آتی خدمتون عرض خواهم کرد. این برنامه ها که یک به یک تقدیمتون کردیم و تا ساعت 14 هم تقدیم خواهیم کرد، در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. میخوایم بریم سراغ مستند پنجره. این برنامه رو به مدت 21 دقیقه تقدیم شما خواهیم کرد.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه. چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من یه محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا و سلام. با برنامه دیگه از مجموعه مستنداتی رادیویی پنجره با شما همراهیم. موضوعی که برای این برنامه انتخاب کردیم بسیار مهمه که متاسفانه مخفول واقع شده. برای شروع ببینیم ماجرا از کجا شروع شد.
ماجرا از اونجا شروع شد که دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان آمار بسیار جالبی ارائه کرد. آماری که شاید تا قبل از این کمتر شنیده بودیم. بر اساس آخرین پیمایش انجام شده در حوزه سلامت روان کشور و در گروه سنی 15 تا 65 سال، حدود 12 میلیون نفر تو کشورمون به نوعی از اختلال روانپزشکی خفیف تا شدید رنج میبرند. و البته دکتر رئیسی به این آمار عجیب این نکته رو هم اضافه کرد که 70% افرادی که دچار نوعی از اختلال روانی نیاز به مداخله داشتن در یک سال گذشته برای درمان مراجعه نکرده بودند و در پاسخ به علت این سهل‌انگاری پاسخ دادن که نیازی به مراجعه ندیدن و این یه موضوع زودگذر بوده و رفع میشه. در پایان معاون وزیر بهداشت اختلالات روانی رو به اشتغال گره زد و گفت افراد دچار اختلال روانی 3.5 برابر بیش از افراد عادی از کار افتاده خواهند شد، که این مسائل نشون میده یه جامعه به خاطر این معضل متحمل چه خساراتی میشه.
بله، پنجمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان برگزیدگان خودش رو معرفی کرد، ولی این دغدغه رو هم در ما ایجاد کرد که 12 میلیون نفر به انواع اختلالات روانی مبتلا هستند. به نظرتون این آمار چقدر به واقعیت نزدیکه؟ آیا این عدد خروجی یک سیستم دقیق تشخیصی و آماریه؟ حجت الاسلام عباس آینه‌چی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده:
تو کشور ما یه سیستم تشخیصی و آماری منسجم و یک پاشه وجود نداره. بنابراین دسترسی دقیق به میزان شیوع هر یک از اختلالات بسیار دشواره. اگه ما بر اساس مراکز درمانی و مشاوره‌ای هم بخوایم شیوع شناسی داشته باشیم، نتایجی که به دست خواهد اومد نهایتاً ما میتونیم به افراد مراجعه کننده به مراکز نسبت بدیم نتایج رو، نه به تمام افرادی که دارای اختلال روانی هستند. بنابراین اولاً در ارائه، مقایسه و استفاده از آمارهای سایر کشورها و فرهنگ‌های مختلف باید احتیاط کرد. ثانیاً در فعالیت‌های تشخیصی و آماری نسبت به تنوع جغرافیایی، فرهنگی و قومیتی باید حساس باشیم تا در شناسایی دقیق وضعیت کشور به لحاظ سلامت روانی و شیوع انواع اختلالات دچار خطا نشیم. ثالثاً در سیاست گذاری، قانون گذاری و تصمیم گیری برای ارتقاء سطح سلامت روانی، اقدامات پیشگیرانه و مداخلات درمانی باید بر اساس این تنوع و اطلاعات دقیق صورت بگیره.
همونطور که شنیدید، معاون وزیر بهداشت اعلام کرد 70% از افرادی که دچار نوعی اختلال روانی هستند برای درمان مراجعه نکردند. صرف نظر از راستی آزمایی آمار ارائه شده، نکته‌ای که باعث نگرانی میشه اینه که چرا مردم به مراکز درمانی روانشناختی مراجعه نمی‌کنن. ما بین مردم رفتیم، ازشون پرسیدیم که آیا از مشکل یا مشکلات روانی رنج میبرن؟ آیا برای درمان مراجعه کردن؟ آیا کسی از اطرافیانشون هست که برای درمان مراجعه کرده باشه؟ خلاصه از مسائل و مشکلات روان درمانی پرسیدیم.
آدم بتونه پیدا کنه روانشناس خوب متعهد و کسی که وارد باشه روانشناسی خیلی خوبه، اصلا نباید فکر کنیم که مثلا چیز بدیه.
خدا رو شکر تا الان مشکل روحی نداشتم و با مشاورم هیچ وقت رجوع نکردم.
وقتی خیلی حاد بوده حتی توی مورد مشاورم مراجعه کردم، اما خب تاثیر نداشت، خیلی بدتر شدم و حتی دیگه مجبور به مصرف دارو شدم.
بله، خب
سن من طوریه که واقعا همچین مشکلاتی برام پیش میاد. خیلی سعی کردم جدی نگیرم.
بوده افرادی که احتیاج به روانپزشکی و روانشناس و اینها داشتن، حالا یا نتونستن یا خودشون به این نتیجه نرسیدن که بتونن میشه از روانشناس استفاده کردش اینها و استفاده نکردن.
همراه هستید با برنامه پنجره از رادیو معارف و ما امروز در این مستند رادیویی درباره اختلالات روانی با شما صحبت میکنیم. برای بررسی همه جانبه این موضوع ابتدا باید بتونیم به یک سوال مهم پاسخ بدیم و اون سوال اینه که چه عواملی باعث ایجاد اختلالات روانی میشن؟ دکتر زهرا عباسی، روانشناس.
عوامل خیلی زیادی باعث این موضوع میشه. یکی ذات خود آدم ها، که این عوامل به صورت وراثت به افراد منتقل میشه. یعنی یه فرد ذاتاً مضطرب هست، تو بررسی عوامل محیطی نیاز به یک عامل خطر خیلی شدید نمیخواد. یعنی حتی یه بچه‌ای که میخواد مثلا بره مهد کودک، چطوری من نیمو بزنم توی شیرم یا چطوری بند کفشمو ببندم، این خودش یه عاملی میشه برای اینکه بچه دچار اضطراب بشه. عوامل محیطی بسته به اون عامل وراثت ژنتیک هست که میتونه اثر بیشتری داشته باشه یا اثر کمتری داشته باشه. اضطراب یه پیشاگهی مستعد، یعنی یه عاملیه برای اینکه فرد بشه افسرده، فرد بشه وسواس. پس گاهی اختلالات روانشناختی در هم تنیده و به هم پیوسته هستن. نمیتونیم ما درمانشون رو نداشته باشیم، نیازه که به موقع ما مداخله داشته باشیم. یا بعضی از اختلالاتی که مربوط به کودکان هست، مثل اختلالات یادگیری یا مثلا اختلال بیش‌فعالی، اینها باید درمان بشه، چون اگه درمان نشه دچار اختلال نافرمانی بشن. پس اینکه آمار بعضی از اختلالات بیشتر میشه مثل افسردگی، علتی که خیلی از اختلالات درمان نشده. نکته خیلی مهم اینه که خانواده ها باید شناخت نسبی نسبت به این اختلالات داشته باشن.
پسر بچه اومده جلو احسان علی خاری نشسته، میگه من 30-40 جلسه مشاوره رفتم تا خاطرات تلخ گذشته رو فراموش کنم. احسان گفت آفرین باریکالله، حالا از اول بگو. مرد حسابی 40 جلسه رفته مشاوره، یادش بره چیکار کرده، از اول برات چیو بگه.
حالا که با بعضی از عوامل ایجاد اختلالات روانی آشنا شدیم، خوبه بدونیم که کدوم یکی از این اختلالات در ایران فراوانی بیشتری دارن. دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی ایران.
اینا متنوع هستن، از اختلالات دوران کودکی و نوجوانی گرفته تا اختلالات دوران بزرگسالی، ولی خب بر اساس برآوردهایی که ما داریم، نشانهای روانشناختی افسردگی بیشترین شیوع داره، اضطراب، ترس، نایمنی روانی، اینها شیوع بسیار بالایی داره و سایر اختلالات هم، حالا سایکوتیک، اختلالات شخصیت، اختلالات تجزیه هم میزان شیوع نسبتاً بالایی داره و به خاطر همین عدم درمان باعث شده که اینا مزمن بشن و مشکلات دیگه هم برای سایر اعضای خانواده ایجاد بکنن.
شنوندگان محترم برنامه پنجره، مراجعه و گرفتن خدمات از روانپزشکان مشمول بیمه های درمانیه، ولی بیمه مراجعه به روانشناسان و مشاوران رو پوشش نمیده. آقای کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، از علت بیمه نبودن خدمات روانشناسی میگه.
بخشی از این خدمات تقریبا شاید در هیچ کجایی از دنیا خدمات مشاوره‌ای لزوما بیمه نباشه. بخشی از اینها که تحت عناوین مختلف مثل روان درمانی یا عناوین مختلف هست، ممکنه در بعضی از نظام‌های سلامت تحت پوشش بیمه‌ای باشه یا نه. اونچه که در کشور ما هست، بیشتر این خدمات رو در قالب ویزیت تعرفه گذاری کرده و قاعدتا مبالغی که بیش از اون هست تحت پوشش بیمه قرار نخواهد گرفت. بحث توسعه تعرفه گذاری و توسعه خدمات روان درمانی و روان پزشکی به گونه ای که پوشش بیمه ای افزایش پیدا کنه، قاعدتا در دستور کار نظام سلامت هست. البته محدودیت هایی هم وجود داره، به اضافه اینکه بعضی از این درمان ها لزوماً بر اساس مبتنی بر شواهد متقن و مدارک علمی متقن نیست و با توجه به اون ارزش شواهد علمی اون، قاعدتاً جزء خدماتی که در بیمه های پایه و بسته های خدمات بیمه های پایه قرار بگیره دستبندی نمی شود.
دکتر محمد حاتمی که مدت زیادی نیست به ریاست سازمان نظام روانشناسی منصوب شده، از مشکلات و پیگیری‌ها برای گسترش چتر حمایت بیمه به خدمات روانشناختی توضیح میده.
اشکال به اینجا برمیخوره که در کتاب ارزش نسبی سلامت که در وزارت بهداشت تنظیم شده در چند سال گذشته به تعرفه‌های روانشناسی اشاره‌ای نشده و نرخ تعرفه‌های روانشناسی را مشخص نکردن و به همین خاطر بیمه‌ها هم استقبال نکردن از این ردیف سایر خدمات پزشکی و روان پزشکی قرار بدن. ما خواهشی که داریم از وزیر محترم این هستش که این کتاب ارزش نسبی سلامت مجدداً بازنگری بشه و خدمات روانشناسی بیمه های روانشناختی هم در اون کتاب دیده بشه. اگر این حل بشه خب قطعاً همه شهروندان مخصوصاً اخشار آسیب پذیر میتونن از بیمه های روانشناختی استفاده بکنن. شهروندان مخصوصاً اخشار آسیب پذیر ما فعلاً از بیمه های روانشناختی استفاده نمیکنن. ما در سازمان نظام روانشناسی خب اقدامات زیادی تو این زمینه کردیم، اینا از جمله اینکه جلساتی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی داشتیم. نمایندگان محترم مجلس خیلی حمایت کردن و تلاش میکنیم که امسال این قضیه اتفاق بیفته. اینا در این حال فقط این 12 میلیون و 500 هزار نفر نیستن، بلکه 80 میلیون نفر جمعیت ایرانی نیاز به مشاورهای روانشناسی داره. یعنی یک فرد سالم هم نیاز داره بیا با روانشناس صحبت کنه، گفتگو کنه، مسائلشو بگیره، راهکار بگیره، مهارت‌های زندگی رو یاد بگیره.
همه ما بالاخره مشکل روانی داریم، حالا یکی یه خورده کمتر، یکم یه خورده بیشتر.
بابا خودت داری میگی روانی، روانی یعنی دیوونه دیگه.
ببین اصلا جواب بذار برای توضیح بدم. روانی کلمه بیمار روانی اون یای آخرش یای انتصابه، یعنی کسی که روانش بیماره. مثل یای آخر بیماری قلبی، یعنی کسی که قلبش بیماره. متوجهی؟
با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و در حالی که تعداد زیادی از خانواده‌ها در به دست آوردن نیازهای اولیه جسمی خودشون دچار مشکلات اساسی هستند، به نظرتون چجوری میتونیم توقع داشته باشیم برای مشکلات روحی یا مشاوره دوره‌ای به مراکز روانشناسی اون هم با هزینه‌های سنگین مراجعه کنن؟ بهزاد وحید نیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، اقدامات این سازمان رو برای پوشش خدمات روانشناسی نیازمندان تشریح میکنه.
سازمان به خاطر اینکه بتونه پوشش مناسبی برای اقشار نیازمند ایجاد بکنه، یک اینکه مراکز مشاوره حضوری دولتی رو در مجموعه بهزیستی استانها و شهرستانها شکل داده. توی مراکز استانها در قالب مرکز تامین توسعه و مرکز مشاوره مجزا، در شهرستانها هم در خود اداره بهزیستی شهرستان عمدتا مستقر هستند و این خدمات رو با تعرفه دولتی و برای افراد نیازمند هم بدون دریافت حق الزحمه ارائه میدن. یک کار دیگه هم بحث مشاوره تلفنی بوده. خطوط تلفنی 1480 رو تعریف و اندازی و توسعه دادیم که حجم وسیعی از تقاضاها رو میتونه با تعرفه بسیار پایین پوشش بده. البته این نوع مشاوره ها طبیعتاً محدود بوده، تایم خاصی رو دارن، ولی برای افرادی که دسترسی به این نوع خدمات ندارن، امکان حضور ندارن یا خیلی فوری میخوان راجع به بحثی صحبت بکنن، میتونن راهنمایی و مشاوره لازم رو دریافت بکنن و از اونجا ارجاع داده میشه به مراکزی که میتونن خدمات خیلی بهتر و تخصصی تر رو بگیرن. در محور دیگر هم ما پرداخت یاری برگ های مشاوره برای مداخلات روانشناختی در برنامه داشتیم و داریم. این هم به این منوال هست که شهروندان محترمی که توان تامین هزینه‌های مشاوره ای رو ندارن به مجموعه بهزیستی استان مراجعه میکنن، یه گزارش مددکاری تهیه میشه و یاری برگ مشاوره به نام ایشون برای مرکزی که تمایل دارن یا مرتبط با مشکلشون هست ارجاع داده میشه و اونجا میتونن این خدمات رو دریافت کنن.
همراه هستید با برنامه پنجره از رادیو معارف. یه بار دیگه تاکید میکنم خطوط تلفنی 1480 برای مشاوره رایگان روانشناسی در دسترس تمام مردم ایرانه. صرف نظر از مسائل مالی، چرا مراجعه مردم به مراکز خدماتی روانشناسی برای مهار کردن اختلالات روانی که میتونه حتی به مشکلات جسمی منجر بشه اینقدر کمه؟ پاسخ این سوال رو خانم دکتر زهری عباسی روانشناس به ما دادن.
وقتی که ما بتونیم مشکل رو بشناسیم میتونیم به موقع مداخله داشته باشیم. پس گام اول شناسوندن این اختلالات به افراده. افراد یه چیزایی رو میدونن ولی کامل نمیدونن که نشاناش چیه.
این وظیفه صدا سیما یا اون فضاهایی که اطلاع رسانی بر میشه، چون میبینیم توی فضای مجازی اطلاع رسانی ها ناقص، گاهی اشتباه و افراد استرابشون دوزی بیشتر میشه. این نیستش که ما پیش یک پزشک میریم حتما سرطان داریم. گاهی ما برای سرماخوردگی یا مثلا برای یک درد خیلی مختصر پیش پزشک میریم. متاسفانه نگرش مردم نسبت به روانشناس گاهی مثبت نیست. فکر میکنن اگر رفتم پیش یک روانشناس به خاطر بیماری حاد یا مشکلات توهم و هذیانه. نه اینطور.
آقای دکتر ما اجازه
نمیدیم. هر کی ندونه فکر میکنه بخواد عمل جراحی قلب باز بکنه، پیش مردم بریم پیش درد دل میکنه دیگه، مگه غیر اینه؟
اگر من توی روال زندگیم دیدم حس خوبی ندارم، یه جاهایی افت دارم یا روابطم دچار مشکل شده، ریشه در این داره که من ممکنه الان به اون سرماخوردگی روان یعنی استراب یا افسردگی دچار شد. پس باید مداخله داشته باشیم. اگر مداخلات به هنگام باشه ته چندین جلسه تا مختصر مشکل حل میشه، ولی متاسفانه دیده میشه که خیلی از افراد میذارن وقتی مشکلشون وخیم میشه، یعنی افسردگی استراب درمان نمیشه و بعد میشه الان یعنی سایکوسوماتیک، یعنی بدن درد، استخوان درد، معده درد، سردردهای میگرنی و مشکلات اینچنینی که مشکل خیلی حادتر و حادتر میکنه، درمانش هم طولانی تر.
خانم دکتر سعادتمند هم مثل خانم دکتر عباسی از کمکاری رسانه ها برای روشن شدن ذهن مردم در خطرناک بودن اختلالات روانشناسی گلایه داشتن. البته ایشون یه دغدغه مهم دیگر رو هم گوش زد کردن.
رسانه ما باید روی این حوزه بیشتر تلاش بکنه. یه زمانی رسانه ما وقتی تازه میخواد تبلیغی برای روانشناس بده، کون‌ذهن‌ترین آدم، مشکل دارترین آدم رو به عنوان یک کاراکتری که حالا روانشناس تو اون فیلم معرفی میکنه، قاعدتا بی‌اعتمادی که خودش وجود داره تو حوزه روانشناسی تو فرهنگ ما بر مراجعه به روان درمانگر. فکر میکنیم اگر یه فردی دیوانه باشه به روان درمانگر یا مشاور روانشناسی مراجعه میکنه، اون هم باز کار اصحاب رسانه است و مدیران و مسئولین رسانه که سلامت تر از این به این در حقیقت حوزه بپردازن.
ببینید آقای دکتر، شما خودتون بگید کدوم آدم سالمی رو دیدین که مسواکی رو که امروز میزنه رو فردا دوباره از همون استفاده کنه؟ فکر کنین مسواک و خیس خیس میذاره کنار آینه دستشویی، خب تو فردا یادم میکروب روش میشینه دیگه. ببینید من نمیگم اینو بندازش دور، من همش حرفی نمیزنم بله. که من میگم که عزیز من این مسواکت رو لطفاً با اسید بشور، همین چیز زیادی میخوام، من وسواسی ام آقای دکتر.
نه خیر خانم، نه خیر، شما کاملا شما از منم سالم ترید. حتی
یه نکته جدی ترش که من تجربه حرفه‌ای خودم هست، من تقریبا میتونم بگم 75% مراجع کنندگان ما به مراکز مشاوره و حوزه روان درمانی زنان جامعه ما هستن، در صورتی که یک خانواده از زن و شوهر تشکیل شده، از پدر و مادر تشکیل شده. اگر قرار باشه پدر تو جلسات درمان نیاد، شوهر همسر تو جلسات درمان نیاد، این یک درمان ناقصی خواهد بود. ما گاهی اوقات حتی این جمله رو متاسفانه میشنویم که میگن همسر ما گفته، پدر ما گفته، من خودم 100 روانشناس و روانپزشک رو حریفم و بیان اونا من مسائلشون رو حل بکنم. کل خانواده زن و مرد باید یاری بکنم برای درمان، و الا درمان ها ناقص و نیمه کاره با خواهد مون و اون نتیجه ای که در سلامت روان بخوایم بگیریم نخواهیم داشت.
همراهان محترم رادیو معارف، مستند رادیویی پنجره رو شنونده هستید با موضوع اختلالات روانی. به نظر شما نقش دین و اعتقادات مذهبی در مبتلا شدن به اختلالات روانی یا درمان این نوع اختلالات چقدره؟ از دکتر آینه‌چی خواستیم سوال ما رو با توجه به شواهد و تحقیقات بین المللی پاسخ بدن.
اون چی که ما در ادبیات پژوهشی در این حوزه مشاهده میکنیم این هستش که افرادی که در بعد معنوی دچار مشکل و آشفتگی هستند به مراتب بیشتر در معرض اختلال روانی قرار میگیرن. یافته ها نشون میده که افرادی که به لحاظ شناخت خدا، نظام هستی، دچار آشفتگی ذهنی هستند، اینها در معرض بیماری و اختلال قرار خواهند داشت. اگه ما بخوایم مداخلاتی در سطح پیشگیری یا در سطح درمان داشته باشیم، طبیعتاً باید به همه ابعاد وجودی انسان توجه داشته باشیم و همه اونها رو به طور متعادل و متوازن پیش ببریم تا از سلامت روان برخوردار باشیم. که برای دستیابی به این تعادل و توازن و تعالی راهی جز تمسک به دین و مذهب نداریم. همونطور که یکی از روانشناسان و متخصصانی که در حوزه بالینی در غرب کار میکنه ادعا کرده، در کتابش مینویسه که من بعد از 35 سال کار درمانی به این نتیجه رسیدم که تا زمانی که یک فرد به لحاظ دین و مذهب تکلیف خودش رو روشن نکرده باشه و در یک چارچوب دینی و مذهبی مشخص قرار نگرفته باشه، درمان قطعی اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین با گسترش این برنامه ها و دستورالعمل های دینی به شیوه درست و عالمانه میتونیم در جهت ارتقای سلامت روان جامعه حرکت بکنیم.
در پایان امیدواریم اولا اختلالات روانی حتی اگر بسیار کوچیک باشن از طرف خانواده ها جدی گرفته بشن و در سبد مخارج خانواده سهم کافی دریافت بکنن تا مبادا به معضلات بزرگی تبدیل بشه. ثانیاً با اهتمام و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همراهی دولت